با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع فصل 4. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از گناهکاری و محکومیت اسرائیل در حضور خدا. از این قسمت کتاب هوشع در رابطه با زندگی خصوصی و شخصی پیامبران جزئیات زیادی را نخواهیم دید. در واقع از دعایه پایانی در فصل قبلی اشاره به زندگی خصوصی هوشع خاتمه یافته و تأکید بر روی خداوند و قوم بی ایمان اسرائیل می باشد که مانند یک فاحشه عمل کرده و به علت بت پرستی از نظر روحانی نسبت به خدا زنا کرده است. اکنون آن بخش شخصی از کتاب را به پایان رسانده و در فصل‌های 4 الی 14 موضوعات نبوتی را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. گناهکاری و محکومیت اسرائیل در حضور خدا. هوشع با توجه به تجربه‌های تلخ زندگی خانوادگیش اکنون با قومش صحبت می کند و می داند که خدا درباره آنان چه احساسی را دارد. تا اینجا خدا به طور عمومی در ارتباط با گناهان قوم صحبت کرده بود. خدا گفته است آنها گناه کردند، مانند یک فاحشه زنا کردند و نسبت به من بیوفا بودند. اکنون خدا آنان را به دادگاه آورده و مورد داوری قرار داده و اتهامات مشخصی را عنوان و اثبات می کند. پیام فصل 4 این است که قوم اسرائیل محکوم به بیقانونی، اعمال غیر اخلاقی، بیتوجهی به کلام خدا و بت‌پرستی می باشند. می توانیم این فصل را با فصل اول کتاب اشعیا مقایسه کنیم، زمانی که اشعیا با حکومت جنوبی اسرائیل صحبت کرده و اتهامات خدا را بر علیه آنان اعلام می کند. ایمان دارم که همان گناهان قوم اسرائیل را نیز می توان در جوامع امروزی دنیا مشاهده کنید. این نکته حقیقت دارد که قوم اسرائیل قوم برگزیده خدا هستند و خدا احکام شریعت موسی را به ایشان داده است. اما لازم است این نکته را نیز بفهمیم که شریعت موسی نمونه و معیار خدا برای هر قوم و ملت دیگری است که می‌خواهد برکات خدا را داشته باشد. بنابراین من فکر می‌کنم که ملت‌ها و هر قوم دیگر نیز در دنیا محکوم به همان گناهانی است که باعث شده اند قوم اسرائیل داوری شده و به اسارت و تبعید برده شوند. ممکن است شخصی با سخن من مخالفت نموده و بگوید ما که بت‌پرست نیستیم. دوست من، طمع‌کاری نوعی بت‌پرستی است. همگی ما می دانیم که امروزه بت پول و سرمایه در جوامع امروزی به طور گسترده پرستیده می شود. ممکن است کتاب هوشع را خوانده و با انگشت خود به قوم اسرائیل اشاره نموده و بگوییم شرم‌آور است که این قوم چگونه از خدا روی برگرداندند. اما هر یک از ما کافی است به اطراف خیش نگاه کرده و ببینیم که آیا ما نیز امروز همین کار را نکرده ایم؟ در اولین آیه این فصل خدا قوم اسرائیل را با این واقعیت روبرو می کند که آنان شناختی نسبت به خدا ندارند. در هوشع فصل 4 آیه 1 می خوانیم ای قوم اسرائیل به کلام خداوند گوش کنید. خداوند شما را به محاکمه کشیده و این است اتهامات شما. در سرزمین شما صداقت و مهربانی و خداشناسی وجود ندارد. خدا در اینجا به سه نکته اشاره می کند. صداقت، مهربانی و خداشناسی در آنجا وجود ندارد. در ترجمه دیگر از این آیه نوشته شده که در آنجا رحمت، صداقت و معرفت خدا وجود ندارد. فکر و اندیشه این مردم توسط بت‌پرستی تغییر یافته و منحرف شد. با اینکه خدا به آنان آموخته بود که مهربان بوده و رحمت داشته باشند، ولی مهربانی را از یاد بردند. خدا در کتاب لاویان فصل 19 آیه 10 به آنان گفته بود در مورد حاصل انگور خود نیز همینطور عمل کنید. خوشه ها و دانه های انگور را که بر زمین میفتند جمع نکنید. آنها را برای فقرا و غریبان بگذارید، چون من خداوند خدای شما هستم. به عبارت دیگر او به ایشان گفت با این روش میخواهم از فقیران مراقبت کنم و شما نیز بایستی چنین کنید. چرا؟ چون من خداوند خدای شما هستم و خدای قدوس میباشم. مردم این حقیقت را فراموش کردند. آنها خداشناسی را از یاد بردند و دیگر رحیم و مهربان نبودند. آنان بسیار مذهبی به نظر می رسیدند، ولی خدا را واقعا نمی شناختند. دین و مذهب داشتند، ولی معرفت خدا را نداشتند. دقت کنید که آنها ده فرمان را نیز شکسته بودند. در هوشع فصل 4 آیه 2 می خوانیم لعنت می کنید، دروغ می گویید، آدم می کشید، دزدی می کنید و مرتکب زنا می شوید. در همه جا ظلم و زورگویی و کشت و کشتار دیده می شود. در هر یک از این گناهان آنها ده فرمان خدا را می شکستند. می توانید ده فرمان را در کتاب خروج فصل 20 آیه 13 الی 16 مطالعه کنید که می گوید قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، به مال و ناموس دیگران طمع نداشته باش. و آنان تمام این گناهان و اعمال زشت را حتی بر علیه خیشاوندانشان انجام می دادند. در اینجا می خواهم با صراحت به نکته مهم اشاره کنم و می خواهم به دقت به سخن من توجه کنید. خدا ده فرمان را که بخشی از شریعت موسی بود به قوم اسرائیل داد. ولی خدا در این فرامین اراده و خواست خود را برای تمام انسانها آشکار ساخته است. امروز کلیسا به عنوان راه نجات یا راه و روشی برای زندگی مسیحی تحت ده فرمان نیست. ولی این موضوع نیز به این معنا نمی باشد که ما می توانیم ده فرمان را بشکنیم و رعایت نکنیم. بلکه به سادگی به این معنا است که خدا ما را به یک زندگی در سطح بالاتر فراخوانده و ما را قادر ساخته است که تحت قدرت روح القدس زندگی کنیم. نکته قابل توجه این است چون خدا از طریق ده فرمان اراده و خواست خود را بیان نموده است، ده فرمان دستور عملی برای تمام ملت‌های دنیا می باشد. قوم اسرائیل که خدا برگزیده و در میان ایشان اعمال خود را نشان داد، نمونه و مثالی برای ملت‌های دنیا می باشند. برگزیدگی آنان به این معنا نیست که آنها بهتر از بقیه ملت‌ها می‌باشند، بلکه خدا از طریق کارهای خیش در میان آنها رفتار و اراده‌های خود را به تمام مردم دنیا نشان می‌دهد. امروز در دنیا ملت‌های زیادی خود را مسیحی می‌نامند و به ظاهر تمدنی مسیحی در دنیا وجود دارد، ولی واقعیت این است که ایشان به راستی مسیحی نیستند، بلکه ظاهر مسیحیت را داشتند و قوانین یا شریعت حاکم بر آنها در واقع ده فرمان می باشد. این موضوع را حتی می توان در قوانین بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورهای غیر مسیحی دنیا نیز مشاهده نمود. بایستی پذیرفت که در جوامع امروزی ده فرمان در واقع قوانینی برای تمام ملل دنیا می باشند. خدا گفته است قتل نکن، زنا نکن، و فرامین دیگری نیز هستند که خدا در کتاب مقدس دستور داده است. خدا شرابخوری و همجنسگرایی را محکوم کرده است. خدا در کلامش به شدت بر ضد همجنسگرایی سخن گفته است. خدا هشدار داده که یک فرد یا یک ملت به چنین گناهی سرگرم و مشغول شود، آنان را به حال خودشان خواهد گذاشت تا در اثر انجام این گناه و اعمال زشت نابود شوند. خدا قوم اسرائیل را به علت انجام چنین گناهانی به اسارت و تبعید محکوم نمود. امروزه می توان با صراحت گفت که تمام ملت‌های دنیا محکوم به همان گناهانی هستند که در این آیه بیان شده است. مهربانی، صداقت و خداشناسی وجود ندارد. معرفت و شناخت خدا به طور حقیقی یافت نمی شود. می دانم که به نظر می رسد در هر گوشه و کناری کلیسا یا محلی برای عبادت و پرستش دیده می شود. زنگ های کلیسا را می توان در بسیاری نقاط شنید، ولی واقعیت این است که حتی در کشورهای به اصطلاح مسیحی تعداد کمی در مراسم کلیسایی شرکت می کنند و درصد کمی از جمعیت این کشورها واقعا مسیحی ایماندار هستند و تعداد بسیار کمی شناخت و آگاهی واقعی درباره کلام خدا دارند. امروزه در بسیاری از کشورها می توان کتاب مقدس را تهیه نمود، ولی باید این واقعیت را نیز پذیرفت که افراد زیادی شاید هرگز کتاب مقدس را باز نکرده و نخواندند، در حالی که امکان دسترسی آزادانه به کتاب مقدس را دارند. هنوز انسان‌های زیادی در دنیا هستند که درباره آنچه در کتاب مقدس نوشته شده آگاهی و اطلاعی ندارند و کلام خدا را نمی‌شناسند. افرادی که کتاب مقدس را به راستی تحقیق و بررسی نکردند، به عنوان مثال ادعا می‌کنند که این کتاب تحریف شده یا موضوعات آن برای جامعه امروز بیهوده است. چنین اشخاصی با همین نوع سخنان خیش به طور واضح آشکار می‌کنند که چقدر از حقایق کلام خدا بی اطلاع هستند. آمار و شواهد زیادی در کشورهای گوناگون دنیا وجود دارند که درصد بالای اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، فحشا و جنایت را افشا می‌کنند. با اینکه در اخبار روزانه معمولاً درباره افزایش قیمت‌ها، مشکلات سیاسی، خطر جنگ و موضوعاتی گزارش داده می‌شوند که می‌توان به عنوان مسائل اجتماعی پذیرفت، ولی این نوع اخبار واقعیت وضعیت اجتماعی را در دنیای امروزی تحت شعاع قرار داده و به مشکلات حقیقی جوامع کمتر توجه می‌شود. دوست من، یکی از مسئولیت‌های واعظین در کلیساها و همچنین هر مسیحی آگاه این است که درباره عواقب و وضعیت گناه آلود اجتماع هشدار دهند. کلیساهای امروزی معمولاً در این مورد سکوت کرده و فقط گاهی خود را با دادن پندهای اخلاقی مشغول می‌سازند. اما باید تأکید نمود که امروز ملت‌ها، دولت‌ها و مردم در همه کشورها به طور خطرناک و گسترده آلوده به انجام اعمال غیر اخلاقی و شکستن ده فرمان خدا می باشند و به طور یقین خدا جوامع امروزی را داوری خواهد نمود و راه فراری نیز برای هیچ کس نیست. خدا همه انسانها و حکومتها را به سوی خود فراخوانده و از آنان می خواهد که از راه‌های شرارت آمیز خیش بازگردند و به طور جدی و واقعی شیوه زندگی خود را تغییر دهند. جهتی که جوامع جهانی به پیش می رود به سمت نابودی انسان است. اراده خدا برای تمام افرادی که هنوز به عیسی مسیح ایمان ندارند این است که او را به عنوان نجات دهنده شخصی خود قبول کرده تا از طریق دریافت روح القدس قادر باشند یک زندگی پاک داشته و ده فرمان خدا را رعایت کنند. و همچنین اراده خدا برای هر مسیحی این است که خدای قدوس و پر از محبت را در زندگیش جلال داده و محبت کند تا به این ترتیب مردم دنیا با راه نجات بشریت عیسی مسیح آشنا شده و از ظلمت و نابودی ابدی نجات یافته و زندگی جاودانه داشته باشند. سکوت کلیساها و مسیحیان در مورد گناهانی که به طور واضح بر علیه ده فرمان خدا می باشند قابل پذیرش نیست. هشدار خدا در کلامش در ارتباط با شکستن فرامینش بسیار جدی می باشد. امروزه از اخلاقیات مدرن سخن گفته می شود، ولی هیچ یک از این نوع به اصطلاح روش‌های جدید زندگی آنچنان تازه نیستند. 700 سال قبل از میلاد نیز قوم اسرائیل سرگرم به انجام همین نوع اعمال زشت و در حقیقت غیر اخلاقی شده بود. آنان قوانین و فرامین خدا را می شکستند و با اصطلاحاتی مانند اخلاقیات مدرن اعمال زشت خود را توجیه می کردند و خدا ایشان را برای انجام چنین کارهایی محکوم و مجازات نمود. حتی در روزگار آنان نیز اخلاقیات مدرن نبود، چون همجنسگرایی، شرابخواری و فحشا قرنها قبل در شهرهای صدوم و اموره رایج بود و این شهرها توسط خدا مورد داوری قرار گرفته و به علت انجام این اعمال زشت نابود شدند. امروزه در سیستم و نظامهای قضایی کشورها افرادی را داریم که نسبت به کلام خدا و فرامینی که پایه و اساس هر جامعه انسانی است بی اطلاع و ناآگاه می باشند و بنابراین قوانینی را تصویب می کنند که کاملا با فرامین و دستورات خدا مخالف می باشند. به عنوان مثال می توان انواع قوانین در رابطه با ازدواج و طلاق، همجنسگرایی و زندگی مشترک را نام برد و قوانینی که جنایات و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی را ناچیز شمرده و با این نوع گناهان سازش می کنند. کلیساهای سازشکار جهانی استدلال می کنند که همجنسگرایی گناه نیست و همجنسگرایان گناهکار نیستند. اما اجازه دهید با صراحت بگویم که خداوند عیسی مسیح به همجنسگرایان بر طبق انجیل یوحنا فصل 3 آیه 7 می گوید باید دوباره متولد شوید. او می تواند شما را از این گناه و اسارت آزاد ساخته و نجات دهد. اگر با همجنسگرایی همانطور برخورد شود و رفتار شود که هست، یعنی پذیرفته شود که واقعا گناه است، آنگاه خدا می تواند با آن روبرو شده و آن وضعیت را تغییر دهد. هر یک از جوامع امروزی گناهکار و محکوم به مجازات از سوی خدا می باشد، همانطوری که قوم اسرائیل نیز محکوم شده و به اسارت و تبعید فرستاده شد. علاوه بر این آنان قوم برگزیده خدا بودند، در حالی که ما نیستیم و هیچ راهی نیز وجود ندارد که بتوانیم چنین ادعایی کنیم. اما اینجا در کتاب هوشع پایه و اساسی را در این رابطه داریم که خدا تمام ملت‌های دنیا را داوری می‌کند و کشور من و شما نیز توسط معیارهای خدا مورد داوری قرار می‌گیرند. بسیاری از واعظین و کشیشان در ارتباط با اعلام این حقایق کلام خدا سکوت می‌کنند و یکی از دلایل آن کمبود آگاهی آنان از کتاب مقدس است و تعداد اندکی واقعا کتاب هوشع را مطالعه و بررسی نمودند. این پیامبر یکی از پیامبران فراموش شده در کتاب مقدس می باشد. در هوشع فصل 4 آیه 3 می خوانیم به همین دلیل است که زمین شما بارور نمی باشد. تمام موجودات زنده بیمار شده می میرند و چارپایان و پرندگان و حتی ماهیان از بین می روند. زمین شما بارور نمی باشد. در اینجا وضعیت محیط زیست را مشاهده می کنیم که از آلودگی می نالد. وقتی خدا ملتی را داوری و مجازات می کند، تمام آن سرزمین مورد داوری قرار می گیرد. اوضاع آب و هوا، حیوانات و گیاهان همراه با انسانها به دلیل گناه انسان توسط خدا داوری و مجازات می شوند. هوشع فصل 4 آیه 4 میگوید هیچ کس دیگری را متهم نکند و تقصیر را به گردن او نیندازد. ای کاهنان، من شما را متهم میکنم. کاهنان در آن روزگار وظایف و مسئولیت خود را انجام نمیدادند. آنان به مردم هشدار نمیدادند که از گناهان دوری کنند. بنابراین خدا پیامبران را فرا خواند تا مردم را به سوی خدا بازگرداند. هوشع فصل 4 آیه 5 ادامه می دهد شما روز و شب مرتکب خطا و لغزش می شوید و انبیا نیز با شما در این کار همراهن. من مادرتان اسرائیل را از بین خواهم برد. منظور خدا در اینجا این است که تمام قوم مجازات و نابود خواهند شد. همانطوری که امروز نیز می توانیم مشاهده کنیم، در آن زمان پیامبران دروغینی در اسرائیل بودند که به مردم می گفتند همه چیز در امن و امان است. ما در عصر جدیدی زندگی می کنیم. کتاب مقدس کتابی قدیمی است و ده فرمان به اجداد ما ارتباط داشت. اصول اخلاقی در جوامع امروزی تغییر کرده و اکنون اخلاقیات مدرن را داریم. بایستی بیاموزیم که افرادی روشن فکر باشیم و هر نوع عقیده ای را قبول کنیم. تا تفاوت میان مکاتب را باید پذیرفت و با هم سازش نمود. دوست من، حقیقت این است که ما همچون دستمالی کثیف و آلوده هستیم و به عنوان ملت به سطح پست سقوط کردیم. هر یک از ما گناهکاریم. شاید آیه 6 معروفترین آیه در کتاب هوشع باشد. در هوشع فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: قوم من نابود شدند زیرا مرا نمی‌شناسند و این تقصیر شما کاهنان است زیرا خود شما نیز نمی‌خواهید مرا بشناسید. من شما را کاهن خود نمودم. شما قوانین مرا فراموش کرده اید. من نیز فرزندان شما را فراموش خواهم کرد. قوم من نابود شدند زیرا مرا نمی شناسند. زمینه و علت گناه ایشان ناآگاهی آنان نسبت به کلام خدا بود. دوست من، یک مسیحی در همان زمانی که از کلام خدا دور شود محکوم به شکست در زندگی مسیحی خواهد شد. بدون توجه به اینکه در چه کنفرانسی و یا سمیناری در ارتباط با چگونگی داشتن یک زندگی موفق در خانواده و کار و اجتماع شرکت کرده باشد، شکست خواهد خورد. کتاب مقدس به طور کلی و کتاب هوشع به طور خاص با صراحت آشکار می کند که نمی توانیم با چند روش و شیوه معین و تکراری یک زندگی مسیحی داشته باشیم، بلکه به یک شناخت شخصی در مورد کلام خدا نیازمندیم. به همین دلیل است که ما این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را تهیه کرده و بر روی تعالیم کتاب مقدس تاکید می‌کنیم. مردم به علت ناآگاهی درباره کلام خدا از بین می‌روند. ضرورت آگاهی بارها در کتاب مقدس بیان شده است. کاهنان معرفت خدا را رد نموده و خدا نیز ایشان را کاهن ندانسته و رد می‌کند. خدا می‌خواست که تمام قوم اسرائیل برای او کاهنان باشند و این موضوع در دوران حکومت هزار ساله مسیح به انجام خواهد رسید. ولی در این زمان در کتاب هوشع خدا به ایشان می‌گوید که حتی در میان آنان کاهن نخواهد بود. شما قوانین مرا فراموش کرده اید. من نیز فرزندان شما را فراموش خواهم کرد. خدا در واقع به قوم اسرائیل در اینجا گفته است: شما مرا فراموش کرده اید. من نیز شما را فراموش خواهم نمود. چون آنان به مدت طولانی از سرزمینشان رانده شده بودند، اکنون به زمان داوری خدا رسیدند. خدا اتهامات خود را بر علیه آنان اثبات کرد. در ابتدای این فصل او گناهان ایشان را، یعنی شکستن ده فرمان را برشمرد. بنابراین تصمیم خود را در ارتباط با داوری ایشان اعلام می کند. در هوشع فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: قوم من هرچه زیادتر شدند بیشتر نسبت به من گناه کردند. آنان شکوه و جلال مرا با ننگ و رسوایی بت‌ها عوض کردند. خدا به ابراهیم چنین وعده داد که قوم او را افسایش و برکت دهد و این کار را کرد و بر تعداد جمعیت قوم خدا افسوده شد، ولی در واقع تمام آنچه با این افسایش جمعیت انجام شد، افسوده شدن بر تعداد گناهکاران بود. زمانی که من نیز به دنیا آمدم، همین موضوع اتفاق افتاد. یک نفر دیگر بر تعداد گناهکاران افسوده شد. اما خدا را شکر که فیض خدا به من رسید و فردی مرا با کلام خدا آشنا ساخت و من توانستم در زندگیم به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده‌ام اعتماد کنم. ولی این مردم خدا را نمی شناختند و نسبت به کلام خدا ناآگاه بودند. امروزه نیز تعداد زیادی در دنیا یافت می شوند که خدا و کلامش را نمی شناسند. آنها شکوه و جلال مرا با ننگ و رسوایی بت‌ها عوض کردند. شکوه و جلال خدا برای قوم اسرائیل در معبد خدا توسط ابر با شکویی که در معبد و بر فراز آن بود مشاهده می شد. حضور دیدنی جلال خدا با قوم اسرائیل بود و آن را هدایت می کرد و شهادتی برای یکتا پرستی ایشان در جهان بت پرست آن زمان بود که نشان می داد قوم اسرائیل خدای زنده و حقیقی را می پرستید. این جلال و شکوه حتی باعث شد که ملک سبا از راه دور به دیدن آن بیاید. خدا توسط اوشم میگوید جلال و شکوه خود را از شما و سرزمینتان برخواهم داشت، برکات خود را از شما خواهم گرفت، به دشمن اجازه خواهم داد که شما را اسیر ساخته و به تبعید ببرد، به این ترتیب شما را داوری و مجازات خواهم نمود. البته دشمنان آنان می توانند درباره آنان بگویند نگاه کنید، آنها می گفتند قوم برگزیده خدا می باشند، ولی ببینید چه اتفاقی برای آنان افتاده است. ظاهراً خدای ایشان خدای قوی نیست. دوست من، امروز نیز می توانیم مشاهده کنیم که خدا کلیساهایش را داوری می کند و در کلیساها را می بندد. شاید بخواهیم بگوییم شرم‌آور است که شاهد کم شدن فعالیت کلیساها هستیم. شاید خدا در کلیساها را در بعضی مناطق می‌بندد. ولی آنچه باید به یاد داشته باشیم این است که خدا داور عادل و منصف می‌باشد و قومش را داوری می‌کند و این واقعیتی است که در طول تاریخ بارها انجام شده است.